تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟
تصور کن توانا پادکست.
شما شخص شما شنونده این صدا، تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی. درود بر آزاداندیشان و نیکان. من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن.
پادکست نهم تصور کن، خودعه یا خودفریبی.
خودعه بود یا خودفریبی یا مسخ دست جمعی، نتیجه یکسان است. جز بی سامانی نسل ها، ویرانی ایران، ناآرامی خاورمیانه و ای بسا تشویش جهان، از حکومت اسلامی چه حاصل شد؟ اصلا این بار تصور نکن، نیاز به تخیل نیست. در واقعیت به عین با جسم و جان دیدیم و زیستیم که چگونه تقریبا تمام یک ملت علارغم همه زنهارهای پیشین دچار خطر آن خودعه، خودفریبی، مسخ تاریخی گشت.
جواب این ملت ورشکسته رو کی میده؟ نسل ما سوخت، آینده بچه هامون چی میشه؟ این بار دولت واسمون چه نسخه ای پیچیده؟ شاید چین داره کل ایران رو توفه میگیره.
ضدیت با کسب و کار به وسیله دین و مخالفت با حاکمیت فقها حتی قبل از آنکه آنها به حکومت رسمی برسند تازگی نداشت. اگر عیار روحانیون طی قرنها تنگاتنگ قدرتها پیشتر مشخص نشده بود، پس انباشت آن همه مذمت موعظان و لعن واعظان جلوه‌گر در محراب و نفرین منبر متظاهر و نقد زهد و رد ریا در ادبیات کهن ایران، در آثار کلاسیک یا مدرن و معاصر فارسی، همچنین ملامت مکر ملایان در فولکلور فرهنگ عامه از کجاست؟ شهر قصه یادمان هست. دلزدگی و دوری گزینی روشنفکران، چه دیندارها مثل علی شریعتی یا جلال آل احمد و چه لائیک ها مثل احمد کسروی، از معمم ها برای چه بود؟ ولی پرسش محوری من در این پادکست این است که چرا بر یک جمله منسوب به کسروی بیشتر دامن زده شد و ظاهراً خود آخوندها، البته با بیان دیگران، آن را لقلقی زبانها کردند. وقتی آن دندان لق را در دهان شیعیان می گذاشتند، می شد پرسید چرا ملت ایران یک حکومت به آخوندها بدهکار است؟ طلبکاری روی چه حسابی؟ اگر منظور چنین بوده که این گویای میدان روحانیون بر سر کار بیایند تا مشخص شود علوم دینی فقهی به درد مدیریت مملکت نمیخورد، با همین استدلال آیا درست بود آن حکم قضایی را در مورد مؤمنان ادیان دیگر یا بیدین ها هم صادر کنیم؟ چرا ایرانی ها نتوانستند از حکومت دینی یا دین حکومتی کلیساها در اروپای قرون وسطا عبرت بگیرند؟ مگر آدم‌های دیگر تا همان زمان 1357 تجربه نکرده بودند که جز سکولار شدن راهی به دموکراسی نیست؟ حکومت‌های ایدئولوژیک حتی از نوع ناسیونالیستی آن مثل آلمان دوران آدولف هیتلر چه دستاوردی داشتند؟ تجربه حاکمیت کمونیسم و فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی نیز برای غرب کافی شد تا کشوری دیگر سراغ آن نوع سیستم ها نرود. درست مثل اینکه عقل سلیم دید که چرخ چارگوش نمی چرخد، پس آن را گرد ساخت تا به درستی بگردد. به همین سادگی. چرا بهره بردن از تجربه بشری در فنون و علوم تجربی بی چک و چانه پذیرفته می شود؟ اما نوبت به علوم انسانی که می رسد، گویی هر جامعه باید تجربه تلخ تاریخ را از نو امتحان کند. مگر خطا بودن آن قبلاً بارها آزموده نشده بود؟ در فرصتی دیگر شاید به کاربرد دانش دینی، سود یا زیان شغل فقها و سرباری به خصوص مبلغان و مداحا برگردیم. اما اکنون به سالهای حوالی 57 ایران برویم. انقلابی های آن زمان از چپهای چریک گرفته تا اسلامگراها چه فکر می کردند که چنین شد؟ اصولاً آیا فکر کردند؟ مخاطبان بد فهمیدند یا او طوری سخن می گفت که گمان رود وعده دموکراسی و عدالت می دهد و حتی سهم نفت و گاز را مستقیم سر سفره مستضعفان می آورد. همو که بیدرنگ با سوار شدن بر مرکب حاکمیت هر مخالف منتقدی را حذف کرد، مگر مدعی نبود که اسلام دیکتاتوری ندارد؟
مالاسف اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام گمان می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اسباب دیکتاتوری می شود، در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را می گیرد.
روح الله خمینی رهبر نخست جمهوری اسلامی حقیقتاً آیا قبل و بعد به کرسی نشستن حکومتش کاملاً متفاوت بود؟ وی درباره سکولارها که سهل است، حتی در مورد ملی مذهبی ها مداراگری نداشت. مگر از این کلمات غیر دیکتاتوری بیرون می آید؟
با اونهایی که با ما موافقت کنند، ما با اونها هم صدا خواهیم بود، لکن ربط خاصی به کسی نداری.
آیا اون نبود که در پاریس احزاب و افکار و اعمال را فقط به شرطی آزاد اعلام کرد که تأیید اسلام را، آن هم با تفسیر شخص خودش، داشته باشد؟ در پاسخ به روزنامه نگاران آیا از این روشن‌تر باید می گفت؟
حضرت آیت‌الله گفته میشه که ما از یه چکمه استبداد زیر نعلین استبداد میریم و موانعی بر سر
اینا اون مال شاه هستن. اینهایی که این حرفا رو میزنن سالهاش که میزنن و اینها همه دیکته کرده از شاه به اونها و اونها هم برای شما میگن، برای اینکه میخوان شاه رو برگردانن. به اونها بگید که شاه دیگه بر نمیگرده و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود نداره.
حضرت آیت‌الله ممکنه بفرمایید در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی رو در نظر داریم و فکر میکنید که آیا باید محدودیت‌های قائل شد یا نه؟
اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشد بیان و همه چیز آزاد است. چیزهای آزاد نیست که مضر به حال ملیت ما باشد.
نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا مثلا در امور کشور هم شرکت خواهند داشت یا نه؟ مثلا آیا وزیر خواهند شد، آیا وکیل خواهند شد اگر استعداد و لیاقتی از خود نشان دادن؟
اینها بسته به این است که حکومتی که پیش میاد این تکالیف رو معین کند. الان وقت این کار نیست.
چون من رو به عنوان یه زن پذیرفتیم نشون دهندگی که نهضت ما نهضتی مترقی وجود که سعی کردن که اون رو نهضت عقب مونده جلو بدن. ممکن بفرمایید که به نظر شما یا زنای ما باید حتما یه چیزی به اسم حجاب داشته باشن، این روسری حتما داشته باشن.
اما اینکه شما را پذیرفتم، من شما را نپذیرفتم، شما آمدید اینجا و من نمیدونستم شما میخواد بیاد اینجا که بگید پذیرفتم. و اینم دلیل بر این نیست که مترقیس اسلام، که به مجرد اینکه شما آمدید اینجا دلیل بر این است که اسلام مترقیست. ترقی هم به این نیست که زنها خیال کردند و مردای ما خیال کردند، ترقی به کمالات انسانی و نفسانی و از با اثر بودن یک اقشار در ملت و در مملکت و اینها، نه به اینکه سینما برند و عرض میکنم که دانس برند و اینها. این ترقیاتی که رضا محمد رضا برای شما درست کرده شما را به عقب رانده است که ما بعدها باید جبران کنیم اینها را.
و این چکیده کلام او پیش از انقلاب 57 در باب اسلام و سیاست که زبان زده عام و خاص شد.
اصلا اسلام حکومت ندارد. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا و مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را و بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست.
حالان که حتی همکنون هم سپاهی ها و امنیتی ها و حکومتی های جمهوری اسلامی برای مشروع انگاشتن خودعه در حملات سایبری یا دیگر عوام فریبی ها به سخنان سال 1343 روح الله خمینی متوسل می شوند. مثلا انصاف نیوز با ارجاع و استناد به صحیفه نور جلد اول صفحه 99 به نقل از بنیانگذار حکومت اسلامی ایران آورده است:
امروز چون مقتضی است میگویم والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کردند. سیاست مدرن از اسلام سرچشمه میگیرد.
و البته که همو پس از استقرار جمهوری اسلامی حدود سال 60 صریحاً سخنرانی کرد که
لکن این را باید همه بدانند، اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد.
وی بعداً همه ادعاهای خود و هوادارانش را در لغات اغناگر مصلحت نظام به عوض منفعت مردم جمع کرد و حفظ آن را از اوجب واجبات خواند.
این کلمه را گفتن که روحانیون شغلشون یک شغل بالاتر از این مسائل اجرایی است و اگر چنانچه اسلام پیروز بشد روحانیون میرن سراغ شغلهای خودشون. لکن وقتی که ما آمدیم و وارد در معرکه شدیم، دیدیم که اگر روحانیون را بگیم همه برید سراغ مسجدتون، این کشور به حلقوم امریکا یا شوروی میره. مسئله چیزی نیست که آقایون به ما بگن شما اون روز اونجوری گفتید.
یادمان هست که کلمه کلیدی مصلحت زمانی استفاده می شود که یا با حقیقت تقابلی داشته باشد یا تقلبی در کار باشد. نیز یادمان هست که عزم خود روح الله خمینی برای مصلحت نظام چنان راسخ و سرسخت بود که برای حفظ جمهوری اسلامی تعطیلی ارکان و اصول دین را هم مجاز اعلام کرد. و علی خامنه‌ای راهش را ادامه داد. 8 سال بر مسند ریاست جمهور و سپس تا امروز در مقام ولایت مطلقه آن نظام نشسته. نظام خودخوانده مقدس فقیه که به اذعان روشن رهبر نخستش روح الله خمینی با خودعه قدرت مطلقه را به دست آورد، هرگز تا هنوز از ادامه دروغ پردازی پرهیز نکرده.
نمیخواست کسی بدونه که ولایت فقیه چیه.
خیلی سیستم عجیبیه دیگه که فقیه باید اصلا حاکم بشه.
همه با همه آقای خمینی تبدیل شد به همه با من.
منظورش فاحشه نبود، منظورش حضور زن بود در جامعه.
اون حرفایی که بعدن زد کمتر توی اینا شما میبینید.
سازمان چریکای فدایی خلق یک اطلاعیه داده بود و در این اطلاعیه از امام خمینی حرف زد.
کسی قصه اینو نمیخورد که ممکنه استبداد بیاد بیرون.
چرا روشن فکری ایران جا موند از آقای خمینی؟
اون چیزی رو از او دیدیم که میخواستیم ببینیم و خیلی از واقعیت‌ها را هم نخواستیم ببینیم.
مثل خیلی از آخوندهای المنت مردم فریب یا به اصطلاح دماگوژیک داشت، میشه گفت به قول خودش خودعه،
گفت خودعه کردیم.
صدای مهناز افخمی، محسن سازگارا، سعید پیوندی، عبدی کلانتری، زهره خیام، رضا علیجانی و منصور فرهنگ را شنیدیم در تیزر مستند خودعه از صدای آمریکا. دقیق شدن در این فیلم مستند را کاری از حجت توکلی سخت توصیه می کنم و برای دوری از تکرار می پردازیم به چند نکته دیگر. از 12 فروردین 1358 چندان نگذشته بود که روح الله خمینی آری دهندگان به جمهوری اسلامی را دست مریزادی صریح داد. گویاست که آنها را هم از کیش تقیه دانسته بود.
اونایی که علاقه به اسلام ندارند، اینا هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشون معلوم میشد که اینا چی هند. در تمام این مدتی که همه این ملت فریاد میکردن جمهوری اسلامی، این بیچاره ها برای تقیه هم یه دفعه نگفتن جمهوری اسلامی. اینا از اسم اسلام همچه میترسن که شیطان از بسم الله میترسن. اینا و حق هم دارن بترسن.
تقیه یا خودعه که مجوز شرعی دارد یک طرف، اما این مفاهیم معادل‌های رایج بیشتری دارد. قبلاً در 2 مقاله گفتار بلند انواعی از اقسام شارلاتانیزم خرد تا کلان در ایران امروز را برشمرده و پرسیده بودم وقتی پادشاهان باستانی و اسطوره‌ای ایران زمین از خدایان می‌خواهند این سرزمین را از خشکسالی و دروغ در امان بدارد، پس سبب تنوع و تکثر واژه‌های جدید و قدیم در دایره لغات فارسی کوچه یا کتاب با مضمون کلی دروغ چیست؟ تا جایی که من شنیدم و با تفاوت‌های ظریف کاربردی، نیرنگ، چند رنگی، رنگ کردن، سیاه کردن، دودر کردن، چاخان کردن، خام کردن، مخ زدن، رودست زدن، بازی دادن، به بازی گرفتن، گول زدن، گربه رخصاندن، پیچاندن، سر کار گذاشتن، هفت خطی، دوز و کلک، دو دوز بازی، زرنگی، زبلی، شیطانی، شیله پیله، خالی بندی، شعبد بازی، تردستی، قالتاقی، پشت هم اندازی، سیاه بازی، کلاه گذاری، کلاه برداری، این کلاه و آن کلاه کردن، موزیگری، شیادی، لاف زدن، بلوف زدن، ناتو بازی، ناغلا بازی، نامردی، خیانت، کلاشی، دجالی، ترفند، دسیسه، فریب، مکر، حیله، حقه، ریا، درویی، تزویر، تظاهر، تقلب، تقیه، وانمود کردن، فریفتن، اقوا کردن و حتی سوء استفاده از کلمات کهن با بار مثبت مثل رندی، زیرکی، کیاست، فراست، سیاسی و یا اصطلاح متأخر دور زدن. همه اینها از سوی حاکمان جمهوری اسلامی حتی در دوره ظاهراً آبرومندانه اصلاح طلب ها هم برای تحکیم رژیم استفاده شد. اعتراف رسمی که همه یادمان هست اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی بود در مورد تحریم های اقتصادی بین المللی و امریکا.
I mean, there are always ways of going around the sanctions. We have a PhD in that area.
هرچند تاریخ تجربه بشر گواه است که بارکج در بلند مدت هرگز به مقصد درستی نمی رسد.
ما در واقع 35 میلیارد دلار به یک عبارتی ما مجبور شدیم در اختیار کسانی قرار بدیم که معلوم نیست الان کجاست، اون پول معلوم نیست کجاست، برای اینکه بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن.
ولی از وقاحت و قباحت حیا نکردند تا رسیدیم به جنبش زن زندگی آزادی و باز دست از دروغ بر نمی‌دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رئیسی اواخر سال 1401 در یک کنفرانس خبری رسمی گفت
اینکه یک دختر ایرانی با مرگ طبیعی از دنیا رفت باعث تأسف ما شد، اما حقیقت این است که مداخله گران خارجی و فضای مجازی و رسانه‌ای غرب یک هجمه سازماندهی شده ای رو با اهداف سیاسی و امنیتی خاص علیه جمهوری اسلامی ایران ترتیب داد.
اولا آیا فقط یک دختر ایرانی از دنیا رفت؟ دوم اگر مرگ زنده یاد مهسا امینی طبیعی بود، آن همه شلیک تیه حتی همین 6 ماه دوم 1401 به مردم دیگر چه بود؟ بیش از 500 کشته پس از ژینا که بودند؟ سوم شما که نایب ارحم و راحمین یا الرحمن و الرحیم هستید و با رأفت اسلامی مجازات قتل عمدهای اصطلاحاً ناموسی را فقط چند سال حبس می نویسید، اعدام جوانان که احیاناً در تظاهرات بازداشت شدن طبیعی است؟ چهارم، مثل همیشه می فرمایید تقصیر دشمن خارجی و رسانه های معاند و فضای مجازی و اهداف سیاسی خاص است. حضرت مقامات، مردم معترض درون مرزهای کشور مسلماً هدف سیاسی خاص دارند. مگر رهبر اولتان نگفته بود؟
ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرض کنید باشد، خیلی هم آدم صحیحی باشد، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشد. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری را نخواستن با کنار برن.
تا کی ما باید تاوان تصمیم آبا و اجداد آریگویان را بدهیم؟ مگر میزان رأی مردم نبود؟ مردم حالا به چه زبانی بگویند نه به جمهوری اسلامی؟ شما که یک دور کامل مرگ بر همه کشورها داده اید، حالا بفرمایید آن همه بحران داخلی گردن دقیقاً کدام خارج است؟ پنجم، آن همه آدم، نوجوان و جوان و مسن در اعتراضات خیابانی همه مجازی هستند؟ انواع اعلام نارضایتی های مردم طی 4 دهه گذشته به کنار، از 26 مهر 1401 هیچ کس برای اعتراض بیرون نیامد. همه ی آن آدم ها در شهر و روستا انتزاعی بودند، هستند. روی کذاب ترین ها را در تاریخ سفید کردید، تک تک شما که بودجه های عجیب و غریب سازمان ها، بنیاد ها، فرماندهان و فرمانبران خود را از جیب ملی برمی دارید، با چه روی این همه تقلب تحویل همان مردم می دهید؟ چوپان دروغگو حتی اگر روزی مجبور شود راست بگوید دیگر اعتبار ندارد. حاصل 44 سال روزخانی ها در محراب، مظلوم نمایی و بحران سازی، آب را گلالود کردید تا همه را گیج کنید. کلمات را حتی به قول فلسفه ورزان از فرط مصرف مکرر، مدام و ممتد، نابجا و نادرست، مقشوش و بی‌معنا نمودید تا بلکه تشخیص سره از ناسره یک سره ناممکن گردد. این بود تمام توان شما. به جای ساختن همه جای مملکت کجا را خراب نکردید؟ به کدام بخش زندگی زمینی یا معنایی ما دخالت بی جا و به زور نکردید؟ فردی، اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای، هنری، فرهنگی، فکری، حتی دینی؟ کدام قسمت را بهتر کردید؟ سلامت جسم یا روان را؟ آب را یا هوا را؟ آزادی را، آبادی را، اقتصاد را، اعتماد افراد را، ارتباط جامعه را، امنیت داخلی را، روابط بین المللی را، شما تمامیت ارضی را حتی چطور تأمین کردید؟ با 8 سال جنگ و به کشتن دادن جوانها؟ به گفته خودتان از متجاوز چقدر غرامت گرفتید؟ بعد از به قول خودتان دفاع مقدس چند اندازه شهرهای مرزی را نه آبادتر حداقل به حالت زمان شاه برگرداندید؟ پس از جنگ آن همه آتش بازی و آتش افروزی در منطقه برای چیست؟ مشوش کردن آرامش جهان با تهدید به ترور چراست؟ مدعای این متن چه باشد؟ کارنامه 44 سال خودتان حجت عمل کرده شماست. رسماً مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید به جای منافع ملی ایران. علناً شورای اسلامی تشکیل دادید، نه محل تبادل آرای تخصصی نخبگان و نمایندگان مردم برای قانونگذاری مدرن. صریحاً مجلس خبرگان دارید، نه برای تمیز راست از ناراست، بلکه به سود عده‌ای چیره دست در بی ارزش کردن ارزش‌های تمدن انسانی. شورای نگهبان نظارت استصوابی یعنی تعدادی مرد مسن با اعتقاداتی بسته از عهد عتیق نگهبانی و نظارت کنند بر ثواب ناثواب، یعنی خوب و بد، درست نادرست، پسند ناپسند جمعیتی جوان. تمام این سالها از پول مردم مزدهای کلان برداشت کردید که علیه همان مردم به مصلحت ماندن نظام مقدس خود خدعه کنید. غیر از این حقیقتاً چه کردید؟ حکومت یک جانب، جانب دیگر من شهروند چه حق و مسئولیتی دارم؟ حالا نوبت شماست. تخیل کن می توانی آزادی و آبادی را تصور کنی.